فصلی نهم.
بعد از 2 سال دنبالی آن روز، آن شب و روز بعد از آن را تنها به عنوان معمایی بی پایان از پلیس و عکاسان و روزنامه نگاران در داخل و خارج از خانه گتسبی به خاطر می آورم. در برابر در اصلی خانه طناب کشیده شد. پلیسی کنار آن به مراقبت ایستاد تا آدم‌های کنجکاو را از ورود باز دارد. اما پسر بچه‌ها خیلی زود کشف کردند که از راه حیات خانه من می توانند به خانه گتسبی راه یابند و از آن پس تعدادی از آنان با دهانهای باز پیرامون استخر جمع می شدند. یک نفر، شاید یک کاراگاه، در حالی که در آن بعد از ظهر روی جسد ویلسون خم شد و سر دلسوزی او را مردک دیوانه خطاب کرد و آوای پرتنین مقتدرانه او برای گزارش های مطبوعاتی صبح بعد به کلید واژه‌ای تبدیل شد. بیشتر گزارش های کابوس بود. زشت، هولنگیز، محرک و غیر واقعی. شهادت میکالیس در بازجویی ها مسئله سوء زن شوهر به همسرش را فاش گرداند. فکر میکردم که کل قصه تبدیل به یک پاورقی در جرایت خواهد شد. اما کاترین که میتوانست بخش مهمی از قصه را فاش کند، یک کلمه هم حرف نزد. او شخصیتی شگفت‌انگیز از خود به جای گذاشت. در پزشکی قانونی با چشمانی مصمم در زیر ابروان برداشته شدهش به جسد نگریست و با همان قاطعیت اعلام داشت که خواهرش هرگز در زندگیش گتسبی را ندیده و با شوهرش بسیار سعادتمند بوده. او هرگز طریق خطا نپیموده. کاترین خود را با این سخنان متقاعد کرد و در دستمال خود گریست. گویی حرفایی که پیرامون خواهرش گفته می شد در ورای تحمل او بود. بدین گونه ویلسون به جایگاه مردی تنزل کرد که دچار افسردگی عمیق بوده و بدین ترتیب پرونده در ساده ترین شکل خود باقی ماند و در همان حالت تثبیت شد. اما کل این بخش دور از واقعیت و غیر اصیل بود. من خود را تنها در کنار گتسبی یافتم. از لحظه‌ای که به خبرگزاری ها این فاجعه را که در وست اگ اتفاق افتاده بود تلفنی اطلاع دادم، هر ابهامی درباره گتسبی و هر پرسش جدی و واقعی از من به عمل می آمد. در ابتدا شگفت زده و متحیر بودم و آنگاه از آنجا که گتسبی در خانه افتاده بود و حرکتی نمی کرد، نفس نمی کشید و سخن نمی گفت، ساعت در پی ساعت فشارها بر من شدیدتر می شد که من پاسخگو بودم برای اینکه هیچ کس دیگری علاقه نشان نمی داد. منظورم از علاقه آن توجهی است که هر فردی در پایان به طور مبهمی باید نشان دهد. نیم ساعت پس از آنکه جسد گتسبی را پیدا کردیم به دیزی تلفن کردم. تماس با او امری غریزی و بدون اراده بود. اما او و توم بعد از ظهر همان روز زود هنگام رفته بودند و چمدانهایشان را هم با خود برده بودند. آدرسی نگذاشتند؟
خیر.
نگفتند چه وقت برمیگردند؟
خیر.
حد میزنید کجا رفته باشند و چطور میتوانم با آنها تماس بگیرم؟
نمیدانم. نمیتوانم چیزی بگویم.
میخواستم کسی را برایش پیدا کنم. میخواستم به اتاقش که برای همیشه خفته بود بروم و به او اطمینان دهم. گتسبی، یکی را برایت پیدا میکنم. نگران نباش. فقط به من اطمینان کن. کسی را برایت پیدا میکنم. نام ولفشیم در دفتر تلفن نبود. خدمتگار نشانی وی را در برادوی به من داد و من به اطلاعات زنگ زدم. اما سرانجام وقتی تلفن او را پیدا کردم، مدتی از ساعت 5 گذشته بود و کسی به تلفن من جواب نداد. به گتسبی نگاه کردم، گویی به من می گفت می شود یک بار دیگر زنگ بزنی؟ گفتم 3 بار تلفن کردم. می گفت خیلی مهم است. متاسفم، واقعا متاسفم. هیچ کس آنجا نیست. با اتاق نشیمن رفتم. دنبال یک نفر بودم که در جمع مهمانان اتفاقی و بدون دعوت باشد. همه مقامات رسمی که این خانه را پر می کردند، وقتی ملافه را پس زدند و با چشمان بی احساس به گتسبی نگاه کردند، آزردگی گتسبی در ذهن من تداوم یافت. گویی به من می گفت، راد مرد، نگاه کن. تو باید کسی را برای من پیدا کنی. باید همه توان خود را بگذاری. من به تنهایی نمیتوانم از عهده برایم. کسی شروع به پرسش‌هایی از من کرد، ولی از جای خود کنده شدم و به طبقه بالا رفتم و شتاب زده بخش‌های قفل نشده این میز کارش را وارسی کردم. هرگز به صراحت به من نگفته بود پدر و مادرش مردند، اما در آنجا چیزی نبود مگر عکس دن خودی، یادگاری از دشواری‌های گذشته که از دیوار خیره مانده بود. صبح روز بعد خدمتگار را به نیویورک فرستادم با نامه‌ای خطاب به ولف شیم برای کسب اطلاعات و با تأکید بر اینکه با قطار بعدی خودش را برساند. آن درخواست پس از نگارش به نظرم سطحی می نمود. مطمئن بودم به محض دیدن روزنامه ها حرکت می کند، همانطور که اطمینان داشتم تا قبل از ظهر دیزی تلفن می کند. اما نه آقای ولف شیم رسید و نه دیزی تلفن کرد. کسی نیامد مگر پلیس های بیشتر و عکاسان بیشتر و روزنامه نگاران بیشتر. وقتی خدمتکار پاسخ ولف شیم را آورد، روحیه مبارز طلبی و کینجویی خود و گتسبی را از یک سوی و همه آنان را از دیگر سوی در درون خود حس کردم. پاسخ ولف شیم چنین بود: آقای کاراوی عزیز، این یکی از شدیدترین آسیب‌های روحی است که در زندگی بر من هجوم آورده است. دشوار بتوانم چنین حادثه‌ای را باور کنم. یک چنین اقدام احمقانه‌ای که آن مرد انجام داده همه ما را نگران کرده است. از آنجا که گرفتار کار بسیار مهمی هستم، نمی توانم بیایم و خود را درگیر این موضوع کنم. اگر کاری هست که از عهده من برآید، از طریق ادگار بعداً به من اطلاع دهید. وقتی خبر را شنیدم، نمی دانی چه حالی شدم و واقعاً درب و داغان شدم. ارادتمند شما، میر ولف شیم. و آن وقت با شتاب این جمله را نیز در زیرش افزوده بود: به من زمان تشییع جنازه و کفن و دفن را خبر بدهید. خانواده او را ابداً نمی‌شناسم. وقتی تلفن زنگ زد و تلفن چی گفت تماس از راه دور و از شیکاگوست، فکر کردم بالاخره دیزی تلفن کرده. اما صدا از مردی بود که خیلی ضعیف و دور به گوش می رسید.
من اسلاگل هستم.
بله. اسم ناآشنا بود. گفت:
یاد داشته گندی بود، مگر نه؟ تلگرام مرا گرفتی؟
تلگرامی نرسیده بود. شتاب زده گفت:
پارک جوان دچار دردسر شده. وقتی سهام‌ها را روی پیشخوان تسلیم می‌کند، درجا بازداشتش می‌کنند. آنان بخشنامه‌ای از نیویورک دریافت داشته و ارقام را 5 دقیقه قبل از آن داده بودند. در این مورد چه می‌دانی هان؟ هرگز نمی‌دانی در این شهرستان‌های عوضی.
نفس بریده کلامش را قطع کردم.
الو، نگاه کن، من گتسبی نیستم، گتسبی مرده.
در آن سوی سیم سکوتی برقرار شد و در پی آن فریادی از سر حیرت، سپس صدای کلیکی که یعنی تلفن قطع شد. فکر می‌کنم در روز سوم بود که تلگرامی با امضای هانری سی گاتس رسید از شهرکی در مینسوتا. در این تلگرام آمده بود که ارسال کننده تلگرام دارد به سرعت خود را می‌رساند. تدوین را عقب اندازید. پدر گتسبی بود، پیرمردی غمین و خشک و درمانده و ناامید که در روز گرم سپتامبر پالتوی کلوفتی به تن داشت و از شدت اندوه از چشمانش اشک می‌تراوید. و وقتی کیف و چترش را از دستش گرفتم، شروع به کندن ریش سفیدش کرد با آنچنان شدتی که نتوانستم کمکش کنم تا کتش را درآورد. او در لحظه غش و ضعف بود. به همین جهت به اتاق موزیک بردمش و او را واداشتم تا بنشیند و گفتم چیزی برای خوردن بیاورند. اما هیچ نخورد و لیوان شیر از دست لرزانش فرو ریخت. پیرمرد گفت:
خبر را در روزنامه شیکاگو خواندم. مفصل در روزنامه نوشته شده بود. من هم یک راست حرکت کردم آمدم. نفهمیدم چطور خودم را به شما رساندم.
نگاهش هیچ نمی‌دید. چشمانش بی تماشای چیزی دورا دورا اتاق می گشت. گفت:
دیوانه بود. او باید دیوانه بوده باشد.
اصرار کردم: قهوه تان را میل کنید.
چیزی میل ندارم. الان خوب هستم آقای
کاراوی.
الان خوب هستم. جیمی را کجا گذاشتند؟
او را به اتاق نشیمن بردم، جایی که پسرش خوابیده بود. و پدرش را در آنجا تنها گذاشتم. چند پسر بچه از پله‌ها بالا آمده و در راه رو سرک می کشیدند. وقتی به آنان گفتم چه کسی آمده است با بی‌میلی دور شدند. بعد از لحظاتی چند آقای گاتس در را گشود و بیرون آمد. دهانش نیمه باز بود، صورتش تا حدودی سرخ شده بود. چشمانش خیس و رد پای اشک بر گونه‌اش نشسته بود. به سن و سالی رسیده بود که مرگ دیگر شگفتی هراس‌انگیزی در او بر نیانگیزد. و وقتی برای نخستین بار به پیرامون خود نگاه کرد و عظمت و شکوه ساختمان و اتاقهای بزرگ را دید که راه می گشود به اتاقهای دیگر، اندوهش با غروری حرمت انگیز در آمیخت. او را به اتاق خوابی در طبقه بالا بردم. در آنجا کت و جلیقه‌اش را در آورد. گفتم همه ترتیبات به تعویق انداخته شده تا بیاید. نمی دانم آقای گتسبی شما چه می خواهید بکنید؟
اسم من گاتس است.
آقای گاتس، فکر کردم شاید شما بخواهید جسد را به غرب ببرید. به نشانه نفی سر تکان داد.
جیمی همیشه شرق را بر غرب ترجیح می داد.
برخاست و در جهت شرق ایستاد.
آیا شما دوست پسر من بودید، آقای؟
ما دوستان نزدیکی بودیم.
می دانید، آینده بزرگی پیش رویش بود. او خیلی جوان بود، اما مغزش حسابی کار می کرد.
به نرمی از سر تأثر بر سرش زد و من تاییدش کردم.
اگر زنده می ماند، مردی بزرگ می شد. مردی مثل جیمز جی هیل که مملکت را ساخت.
با ناآرامی گفتم، درست است. پتوی زردوزی شده را با دست کنار زد و کوشید تا آن را از روی تخت خواب بردارد و با درد عضلانی زیر پتو برود و خیلی زود خواب او را در خود فرو بلید. آن شب یک آدم به وضوح دچار وحشت تلفن کرد و پرسید من که هستم، قبل از آن که نام خود را بگوید. گفتم من آقای کاراوی هستم. وقتی خود را معرفی کردم گویا آرام گرفت. گفت
من کلیپ اسپرینگر هستم.
من نیز احساس آرامش کردم چون وعده می داد که دوست دیگری در مراسم تشییع و تدفین حضور دارد. دلم نمی خواست خبر تشییع در روزنامه ها چاپ شود و جمعیتی را برای دیدن جسد بکشانم. به همین جهت تعداد کمی را خبر کرده بودم. پیدا کردنشان مشکل بود. گفتم مراسم فردا برگزار می شود ساعت 3 بعد از ظهر در خانه‌اش. امیدوارم هر کس که مایل است شرکت کند خبر کنید. با لحنی پرشتاب گفت
این کار را می کنم. البته احتمالاً کسی را نمی بینم، اما اگر بتوانم.
لحن کلامش مرا به شک انداخت. گفتم البته شما خودتان اینجا خواهید بود.
بله، البته تلاشم را می کنم. من تلفن کردم در مورد
کلامش را قطع کردم. یک دقیقه صبر کنید. در مورد آمدنتان چه گفتید؟
خب، واقع امر این که راستش را بخواهید مسئله این است که من با عده‌ای همینجا در گرینویچ اقامت دارم و آنان مایلم فردا با آنان باشم. در واقع این یک نوع پیکنیک یا چیزی شبیه به آن است. البته سعی میکنم هر طور شده از آنان جدا شوم و به شما بپیوندم.
بی اختیار کلامی از دهانم جهید. گفتم عجب. و او باید مفهوم کلام مرا دریافته باشد. چرا که با لحنی عصبی ادامه داد؟
برای این زنگ زدم که یک جفت کفش من آنجا مانده. نمیدونم اگر قرار باشد پیش خدمت آن را برای من بیاورد زحمت بزرگی است. میدانید آنها کفش های تنیس من هستند و من بدطوری به آنها نیاز دارم. نشانیم واقع در بی اف.
بقیه حرفش را نشنیدم چون گوشی را گذاشتم. پس از این گفتگوی تلفنی احساس نوعی شرم از گتسبی در من پدید آمد. آقایی را که به او تلفن کردم به طور ضمنی پاسخ داد آنچه بر سرش آمده لیاقتش بوده. در هر حال تقصیر من بود چون او یکی از آدمهایی بود که همیشه گتسبی را به شدیدترین وجهی برای جسارتش در مورد لیکور گتسبی به تمسخر می گرفت. و من باید بیشتر از این حواسم را جمع می کردم قبل از آنکه به او تلفن کنم. صبح روزی که بعد از ظهر آن تدفین صورت می گرفت به نیویورک رفتم به دیدن میر ولف شیم.
از هیچ طریق دیگری نمیتوانستم به او دسترسی پیدا کنم. با راهنمایی پسرک آسانسورچی دری را فشار دادم تا باز شود که بر روی آن نوشته شده بود اسواستیکا هولدینگ کمپانی. ابتدا فکر کردم کسی در داخل ساختمان نیست، اما بعد از آن چند بار گفتم ببخشید، بیان که جوابی دریافت دارم. صدای مشاجره ای را از پشت پارتیشنی شنیدم. در این هنگام یک زن یهودی خوش سیما از دری داخلی ظاهر شد و با دقت مرا با چشمان سیاه کینجویانه‌اش نگاه کرد. زن گفت کسی اینجا نیست، آقای والفشتین به شیکاگو رفته است. بخش اول این سخن به روشنی دروغ بود، چون کسی شروع کرد با سوت آهنگ روزاری را زد، آن هم خارج و فالش. لطفاً به او بگویید آقای کاراوی می‌خواهد او را ببیند.
نمی‌توانم او را از شیکاگو برگردانم، می‌توانم؟
در این لحظه صدایی بی هیچ تردیدی صدای والفشتین گفت
استلا.
صدا از اتاق مجاور بود. زن شتاب زده گفت اسمتان را در برگه روی میز بنویسید، هر وقت برگشت به اون میگویم. اما میدانم ایشان اینجا هستند. او گامی به طرف من برداشت و شروع کرد با خشم دو پهلویش را مالیدن.
جوان، تو فکر میکنی هر وقت دوست داشتی میتوانی سرت را بی اندازی پایین بیایی اینجا؟ ما هزار تا گرفتاری داریم، وقتی میگویم شیکاگوست یعنی شیکاگوست.
اسم گتسبی را بردم. او نگاه دوباره‌ای به من انداخت و گفت
اوه، چرا این را از اول نگفتی؟ اسمت چی بود؟
لحظه ناپدید شد و میر والفشتین با چهره خشک و جدی در چارچوب در ظاهر شد و با دو دست دست مرا گرفت و به دفترش کشاند. با صدای افسرده گفت که اوقات غمباری برای همه ماست و سیگاری تعارف کرد. او گفت
خاطرات من به روزگاری بازگشت که نخواستین بار او را دیدم. سرگرد جوانی که به تازگی از ارتش مرخص شده و آراسته به انواع مدال‌های نظامی و جنگی بود. او آنچنان روزهای سختی داشت که ناچار شده بود لباس‌های نظامیش را بپوشد، چون توان خرید لباس غیر نظامی و عادی نداشت. نخستین باری که او را دیدم زمانی بود که برای پیدا کردن کار با اتاق بیلیارد واینبرنر در خیابان 43 آمده بود. چند روزی بود که چیزی نخورده بود. گفتم بیا با من نهار بخور. ظرف نیم ساعت غذایی به ارزش $4 را خورد.
پرسیدم آیا او را در کسب و کار وارد کردی؟
بله، وارد کردم. من او را ساختمش. او را از صفر بالا آوردمش. درست از فاضلاب. آخر دیده بودم که او جوان محترمی است که ظاهر خوبی هم دارد و وقتی به من گفت آکسفوردیست فهمیدم می شود به کارش گرفت. او را خواستم تا به لژیون آمریکایی پیوندش دهم و او در آنجا خوب از عهده بر می آمد و آبروی ما را خرید. آنجا برای یکی از مشتری ها که مرتبط با آلبانی بود بعضی کارها را می کرد. ما خیلی با هم جور بودیم، مثل این دوتا.
دو انگشت ورقلمبیده‌اش را بالا آورد.
همیشه با هم بودیم.
در این فکر بودم که آیا این شراکت شامل مجموع مبادلات سال 1919 هم می شود؟ پس از لحظه گفتم حالا او فوت شده. شما نزدیکترین دوست او بودید. به همین جهت می دانم شما می خواهید امروز بعد از ظهر در مراسم تدفین او شرکت کنید.
دوست دارم بیایم.
پس بیایی. موهای سوراخ دماغش اندکی لرزید و در همان حال که سر تکان می‌داد، چشمانش پر از اشک شد. گفت:
نمی‌توانم. نمی‌توانم خود را درگیر کنم.
مسئله درگیری نیست. همین بعد از ظهر همه چیز تمام می‌شود.
وقتی یک آدمی کشته می‌شود، دلم نمی‌خواهد به هیچ روی در هیچ موضوعی مرتبط با او دخالت کنم. اگر جوان بودم قضیه فرق می‌کرد. اگر دوستی فوت می شد مسئله این نبود. من تا آخر پیش می رفتم. ممکن است فکر کنید این خلاف عواطف انسانی است، اما من به عاقبت ناخوش آن فکر می کنم.
فهمیدم و دلایلی که برای خودش دارد قصد شرکت در مراسم را ندارد. به همین جهت از جای خود برخاستم. ناگهان پرسید
شما از دانشگاه فارغ التحصیل شده اید؟
برای لحظه فکر کردم قصد دارد به من پیشنهاد کار دهد، اما او فقط سر تکان داد و دستم را فشرد. گفت
بیایید دوستی را در هنگام زنده بودن افراد نشان دهیم، نه پس از مرگشان. هرچه باشد در قاموس من هر چیزی جای خود را دارد.
وقتی از دفترش خارج شدم آسمان از ابری تیره پوشیده شده بود و وقتی به وست اگ برگشتم باران همانند گرد فرو می ریخت. بعد از تعویض لباس به خانه همسایه هم رفتم و دیدم آقای گاتس با نگرانی در حال خانه بالا و پایین می رود. غرورش نسبت به پسرش و تملکاتش پیوسته افزایش می یافت و حالا چیزی را می خواست به من نشان دهد. کیف بغلیش را با انگشتان لرزانش بیرون آورد.
نگاه کنید، این عکس را جیمی برای فرستاده بود.
عکس همین خانه بود. گوشه های عکس ترک برداشته بود و از دست مالی شدن های بسیار کثیف بود. او با اشتیاق و به تفصیل جزئیات را به من نشان داد.
اینجا را نگاه کنید.
و آنگاه در نگاه من ستایش را جستجو کرد. او آنقدر این عکس را نشان داده بود که فکر میکنم آن عکس اکنون واقعی تر از همین خانه به نظرش میرسید.
این عکس را برای من فرستاد. فکر میکنم عکس بسیار زیبایی است. خانه را خوب نشان میدهد.
درست است. این اواخر او را دیده بودید؟
2 سال پیش به دیدن من آمد و برای من خانه خرید که اکنون در آن زندگی میکنم. البته ما از هم پاشیدیم وقتی از خانه فرار کرد، اما حالا میبینم دلیلی برای فرار داشته. میدانست آینده‌ای بزرگ در پیش روی دارد و از آن پس او موفقیت در پی موفقیت به دست آورد و نسبت به من بسیار دست و دلباز بود.
تمایلی نداشت عکس را کنار بگذارد. آن را دقیقه ای دیگر در دستش نگاه داشت و لحظه چند پیش چشم من قرار داد. آن وقت رفت سراغ کیف دستیش و از آن یک کتاب پاره و فرسوده را با عنوان هاپالان کسیدی بیرون آورد.
نگاه کنید، وقتی پسر بچه بود این کتاب را داشت. این کتاب خصوصیات او را نشان می دهد.
از انتهای کتاب آن را گشود و سپس چرخاند تا آن را ببینم. در آستر بدرقه کتاب کلمه برنامه و تاریخ 12 سپتامبر 1906 را با حروف کاپیتال نوشته بود و در زیر آن آمده بود: برخاستن از بستر 6 صبح، دمبل زدن و دیوار نوردی 6:15 تا 6:30، مطالعه برق و نظایر آن 7:15 تا 8:15، کار 8:30 تا 4:30 بعد از ظهر، بیسبال و ورزش 4:30 تا 5، تمرین سخنوری و ژست های آن 5 تا 6، مطالعات مورد نیاز اختراعات 7 تا 9، تصمیمات عمومی. وقت خود را با خانواده شفتر تلف نکن، یک نام که غیر قابل رمزگشایی است. دیگر سیگار نکش و توتون نجو. یک روز در میان حمام کن. هر هفته یک کتاب رشد دهنده یا یک مجله خوب بخوان. پس انداز کن 5 دلار. خط زده بود و نوشته بود 3 دلار در هفته. با پدر و مادرت بهتر رفتار کن. پیرمرد گفت:
به طور تصادفی این کتاب را دیدم. خصوصیات او را خوب نشان می دهد، مگر نه؟ جیمی خود را مکلف می دانست که پیش رفت کند. او همیشه تصمیماتی این چنین می گرفت. می بینی چه برنامه‌ای برای رشد ذهنی می داشته؟ همیشه در این مورد شاخصیت داشت. یک بار به من گفت که مثل خوک غذا می خورم و من هم او را برای این حرفش کتک زدم.
تمایلی نداشت کتاب را ببندد. با صدای بلند هر مورد را می خواند و سپس مشتاقانه به من نگاه می کرد. فکر می کنم بدش نمی آمد یک نسخه از آن را برای خودم بازنویسی کنم. چند دقیقه قبل از ساعت 3 بعد از ظهر کشیشی از فرقه لوتران از فلاشینگ رسید و من بی اختیار خیره ماندم به آن سوی پنجره. برای رسیدن سایر اتومبیل ها و پدر گتسبی نیز چنین کرد.
با گذشت زمان مستخدم ها آمدند و در سالن صف کشیدند. از مشاهده این خدمتگاران از شدت هیجان شروع به پلک زدن کرد و درباره باران به شیوه متزلزل و نگران سخن گفت. کشیش چندین بار به ساعتش نگاه کرد. سرانجام او را کنار کشیدم و از او خواستم نیم ساعتی صبر کند. اما فایده ای نداشت. کسی نیامد. حدود ساعت 5 بعد از ظهر سه اتومبیل تشریفات ویژه کفن و دفن وارد گورستان شد و در زیر باران ریز کنار دروازه توقف کردند. اولین اتومبیل جنازه را آورده بود. اتومبیل آنقدر سیاه بود که هولناک می نمود و خیس از باران. آنگاه آقای گاتس و سپس کشیش و من در یک لیموزین وارد شدیم و اندکی عقبتر چهار یا پنج خدمتگار و پستچی از وست اگ در ایستگاه قطاری که گتسبی سفر می کرد آمدند. همه سر تا پا خیس بود. وقتی حرکت کردیم تا از دروازه گورستان پیاده وارد شویم، شنیدم که یک اتومبیل متوقف شد و صدای کسی را شنیدم که در پشت سرمان بر فراز زمین گلالود صدایش را می پاشاند. چرخی زدم، همان مرد عینک جغدی بود که یک شب حدود 3 ماه پیش در کتابخانه گتسبی در حالتی غریب دیده بودمش. از آن زمان به بعد دیگر هرگز او را ندیده بودم. نمیدانم از چه کسی خبر تدفین یا حتی ماجرای گتسبی را شنیده بود. باران روی شیشه عینک کلفت او فرو می ریخت. عینک را از چشم برگرفت و شیشه های آن را پاک کرد تا سرپوش برزنتی بالای قبر گتسبی باز شد. سعی کردم برای لحظه‌ای به گتسبی فکر کنم، اما اکنون او بسیار دور از من بود و فقط می توانستم بدون خشم به خاطر آورم که دیزی گل که هیچ، حتی پیام تسلیتی نیز نفرستاده است. شنیدم که کسی به زمزمه می گفت آمرزیده است کسی که به هنگام دفنش باران می‌بارد. بانگاه آن مرد عینک جغدی با صدایی رسا گفت آمین، همین طور است. در زیر باران با شتاب به طرف اتومبیل‌ها رفتیم. کنار دروازه گورستان مرد عینک جغدی به من گفت
نمی‌توانم دیگر به آن خانه قدم گذارم.
گفتم هیچ کس دیگری نمی‌تواند. مرد دوباره شروع کرد
میبینی؟ خدایا چرا؟ زمانی که زنده بود 100 نفری میامدند.
دوباره اینکش را برداشت و هم پشت شیشه و هم داخل شیشه را پاک کرد. او گفت
آن مادر به حرام